نمایش، نمایش استاد رو در اینجا تقدیم حضورتون میکنیم، قسمت چهارم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دوباره آمدم از انتهای دره سیب و پلکان رفتی رو
استاد
و نفس پرس زدن
با نگاهی به زندگی استاد طاهره صفارزاده
برگشتن دیدن
نوشته شهلا دباغی
دوباره دیدن دوباره آمدم از انتهای
بازیگران شمسی صادقی، نورالدین جوادیان، کرامت روحساز، پریسا مقتدی،
برگشتن
با بازی و کارگردانی سعیده فرزی، گوینده بهناز استاندوست، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت چهارم.
برگشتن دیدن دوباره دیدن.
در قسمت گذشته نمایش استاد با بخشی از زندگی دکتر طاهره صفارزاده در اوایل دهه 50 آشنا شدیم و شنیدین که سرهنگ دستور داده تا شیرین نامزدیشو با امیر به هم بزنه و خودشو آماده ی ادامه تحصیل در خارج از کشور بکنه، اما شیرین که مخالفه از استادش کمک میخواد و این در حالیه که طاهره به خاطر عضو نشدن در حزب رستاخیز مرتب تحت فشاره. بالاخره به دستور سرهنگ احمدی مأموران طاهره رو پیش سرهنگ میبرن. در این ملاقات سرهنگ که با ساواک همکاری داره دکتر صفارزاده رو تهدید میکنه، اما طاهره بی هیچ ترسی جواب سرهنگ رو میده. حالا با هم قسمت چهارم این نمایش رو بشنویم.
شیرین؟
بله.
داری چی کار میکنی؟
میبینیم که دارم وسایلمو جمع میکنم.
بله میبینم، اما برای چی؟
مامان جان تازه میپرسی برای چی؟
آخه دختر اتفاقی نیفتاده که.
دیگه برای چه اتفاقی بیفته؟ جناب سرهنگ میخواد فردا صبح بیاد و تحت الحفظ منو بدبختو بفرسته اونور دنیا.
شیرین که این اتفاقم بیفته، دنیا که قرار نیست تموم بشه، میتونی برگردی.
من دارم میرم تا یه مدت جلوی چشم سرهنگ نباشم.
هی سرهنگ نکن شیرین. اینی که بهش میگی سرهنگ عموته، بعد تو که نمیخواد، میخواد در حقت پدری کنه.
ماهرو خانم خودت هم میدونی که این خبرا نیست.
خدا دلتو باش صاف کن مادر، والله خوب نیست اول جوونیت اینجور کینه یا بد دل باشی.
چرا این حرفا رو به عموم نمیگی؟
اول اینکه ایشون بزرگتر، احترامش هم واجب. بعدم ما نباید اون از خودمون برنجونیم. تو به حرفش گوش کن، برای یه مدت برو بعد برگرد.
به همین راحتی؟ مگه میشه؟ از حالا اومدیم و شما با این حرفا تونستی منو راضی به رفتن بکنی. جواب امیر رو کی میده؟
جواب برای چی؟
برای اینکه من زن شرعی امیرم، برای اینکه امیر دوست نداره همسرش ازش دور بشه. مامان جان امیر راضی به رفتن من نیست.
شیرین اگه میگم شر درست نکن، به خاطر خودت و امیره. خدا شاهد من دوست ندارم تو یا امیر یه خراش برداری.
قرار نیست برای ما اتفاقی بیفته.
شیرین فکر نکن من مسائلو نمیدونم.
چیو؟
چند ماهی که امیر خونهشون نمیره. نگو تو نمیدونستی که اصلا باورم نمیشه.
شما میدونستی؟
بله عمش هستم، مگه میشه ندونم؟
دایی بهتون گفته؟
داداشم لام تا کام از این قضیه حرفی به هم نزده، اما بالاخره تعریفایی که شهاب از مغازه میکنه، اومد و رفتایی که اونجا میشه، خب منم تو همین مملکت بزرگ شدم دختر، این حکایت ها رو دیدم. میدونم این چیزا معنیش اینه که امیر تحت تعقیبه. اینجوریه؟
فکر میکردم شما نمیدونی.
مگه ممکن بود نفهمم؟ اونم با اون گپ و گفتای شهاب و چشمای قرمز تو و حالا فهمیدی برای چی بهت میگم قید رفتن رو بزن؟ اونا میدونن که تو حتما میری پیش امیر. اصلا شاید تمام کارای سرهنگ نقشه بوده برای گیر انداختن امیر.
وای ماما نه، نکنه اینجوری باشه.
پاشو به جای بستن چمدونت یه جوری به امیر خبر بده که میمونی.
کاش میشد.
چرا نشه؟ میشه دیگه. پاشو زود باش.
نمیشه ماما، نمیشه.
چرا؟
آخه امیر قراره بیاد دم خونه دنبالم.
یا امام رضا چی میگی؟ یعنی شما دو نفر یه ذره عقل تو کلتون نیست؟
خب فکر کردیم بهترین و امترین جا برای قرار گذاشتن خونه ای ماست.
خدا، قرارتون چه ساعتیه؟
دیگه باید برسه. وای باید خودش باشه.
این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟
سلام استاد، ببخشید نمیدونستم باید چی کار کنم.
بیر تو بیر بریم بشین، بگو ببینم چی شده. بیر اینجا بشین.
عذر میخوام که این موقع شب مزاحمتون شدم. نماز میخوندی این موقع؟
قراره بین من و خدا،
اما منم نذاشتم و آرامشتون رو به هم زدم.
نه این حرفو نزن، فقط موندم که چطور نترسیدی بعد نیمه شب از خونه اومدی بیرون.
مادرم خواهش کرد یکی از همسایه‌مون که تاکسی داره منو تا اینجا رسوند.
طوری شده؟
استاد امروز قرار بود امیر بیاد دنبالم تا با هم بریم.
کجا؟
راستش کجاش برام مهم نبود، فقط میخواستم از دست مزاحمت ها و دخالت های سرهنگ تو زندگیم راحت بشم.
سرهنگ؟ آقا منظورت عموته؟
بله، اصرار داره منو بفرسته پیش بچه‌هاش آمریکا.
و تو هم نمیخوای بری؟
بله دیگه، اما خب همش این نیست.
پس همش چیه دختر؟ چرا همه چیو نمیگی؟
استاد امیر رو گرفتن.
ساواک؟
بله.
وای کله پرباد اون پسر با بی‌پرواییاش عاقبت کار دستش داد.
منم مقصر بودم.
تو دیگه چرا؟
به خاطر من از مخفیگاهش اومد بیرون.
اون دیریاز گرفتار میشد، خودتو مقصر ندون. چجوری فهمیدی؟
منتظر اومدنش بودم که یکی از همسایه‌هامون اومد و با خبرمون کرد. وقتی داشتم میگرفتنش زینت خانم دیده بود و آنی پسر کوچیکش رو فرستاده بود تا به ما خبر بده.
چطور سراغ تو نیومدن؟
نمیدونم، شاید اومدن اما پیدام نکردن.
چطور؟
مامانم فوری من از رای پشت بوم فرستاد خونه یکی از همسایه‌ها. بعدم از سر دیوار یه جوری که کسی غیر از اون همسایه متوجه نشه ازش خواست که بعد از نیمه شب منو بیارن اینجا پیش شما.
آفرین، کار درستی کردی.
من میخواستم بمونم اما مامانم نذاشت.
موندن تو فقط دست و پای امیر رو میبست، ممکن بود تو رو هم ببرن و تهدید به آزار و اذیت تو اونو مجبور به لو دادن اعضای گروهشون کنه.
راست میگی؟
آره؟
به این فکر نکرده بودم.
تو نباید هیچ وقت خودتو قاطی برنامه های نام زدت میکردی.
خودتون که شاهدین من بدون اینکه بخوام وارد این ماجراها شدم. به قول امیر میگه میشه ظلم و دید و هیچی نگفت.
پس تو میخواستی با امیر همراه بشی؟
چاره دیگه ای نداشته.
دختر کاش قبلش با من مشورت میکردی.
استاد حالا چی میشه؟ یعنی منظورم اینه که با امیر چی کار میکنن؟
همین چیو بسپر به خدا. الان هم پاشو لباستو عوض کن، یکم استراحتون قبل از اینکه آفتاب بزنی باید از اینجا بری.
داری من از خونتون بیرون میکنین استاد؟
نه عزیزم، بیرونت نمیکنم، نمیخوام اذیت بشی.
چی میخواییم بگی؟
اینجا برای تو امن نیست، دیری و زود سراغ منم میان.
مگه شما هم عضوه؟
نه من عضو هیچ گروهی نیستم، اما ساواک نسبت به من لطف داره، گاهگاهی به خونم سرک میکشه، برای همین بهتری تو اینجا نباشی.
وای کجا برم؟
فعلا یکم استراحت کن، نگران نشو، به وقتش بهت میگم کجا بری.
باشه استاد.
مطمئنی میاد؟
خیالتون راحت باشه جناب سرهنگ.
این چند وقته هر بار که این حرفو زدی اوضاع بدتر شده.
در مورد دفعه های قبل حق با شماست. اما این دفعه فرق میکنه قربان.
چه فرقی؟
امروز صفارزاده باید بیاد اینجا.
این زن به من ثابت کرده براش باید وجود نداره.
اما امروز آخرین روز مهلتشه.
آخرین روز مهلت برای چی؟
برای انتخاب بین خوشبختی و بدبختی. یا قبول میکنه و عضو حزب اعلیحضرت میشه، یا برای همیشه باید با استادی خداحافظی کنه.
اون وقت با این وضعیت به من میگه خیالم راحت باشه.
بله قربان، چرا نباشه. ببینید جناب سرهنگ، صفارزاده عاشق تدریسه. خب میشه از همین استفاده کرد. وقتی تهدید به اخراج بشه و شما بهش وعده بدید که اگه جای برادرزادتون رو بگه پادر میانی میکنید تا به کارش ادامه بده، فکر میکنید چی کار میکنه؟
دعا کن این بار همونی بشه که تو میگی، وگرنه زیاد اینجا نمیمونی.
اما جان سهنگ، خودش خورم خودش، بفرمایید. ای شما هستین خانم زفرزاده؟
روز بخیر.
لطفاً در رو پشت سرتون ببندید،
زیاد مزاحم نمیشم.
خانم اون در رو ببندید لطفاً.
جناب سرهنگ ناراحت نشن،
من برای انجام کاری اینجا هستم خانم، نه دید و بازدید دوستانه.
خب آقای کیهانی، میخواستین منو ببینین؟
بله بله بله، گفتم اینجا بیاین تا بدونم میخواین چیکار کنید.
چیو چیکار کنم؟
خانم، شاهنشاه در نیمه اول اسفند 1353 حزب رستاخیز رو تأسیس کردن و فرمان دادن تا تمامی ملت عضو این حزب بشن.
ممنون از یادآوری چگونگی تأسیس حزب رستاخیز.
و الان چه سالیه؟ جواب بدید خانم صفرزاده، چه سالیه؟
تقویم روی میزتون رو نگاه کنیم، برای صفحش نوشته.
من میخوام شما بگید چه سالیه خانم؟ نشنیدم خانم دکتر، بلندتر بفرمایید.
نشنیدین چون من حرفی نزدم.
الان در سال 1355 هستیم و شما هنوز عضو حزب رستاخیز نشدید. چرا؟
من اهل سیاست و حزب بازی نیستم.
از نظر من این دلیل قانع کننده نیست خانم.
متاسفم، اما به نظر من کاملا دلیل درستی.
بنده نظر شما رو نخواستم.
شما علت امضا نکردن منو پرسیدین، منم جواب دادم.
میدونید اگه عضو حزب رستاخیز نشید چه عواقبی داره؟
سال هست که من بدون فکر کردن به نتیجه عملم هیچ کاری رو انجام نمیدم.
آه که اینطور، خب پس قصد دارید به تدریس ادامه ندی؟
من چنین قصدی ندارم، اما اگر شما
خانم صفارزاده، آقای کیهانی عصبانی نشین لطفا، اجازه بدین این مسئله رو با آرامش حل کنیم.
من عصبانی نیستم جناب سرم، کاملا آرامش دارم.
برعکس، من دارم از عصبانیت منفجر میشم قربان.
بسیار خوب، بهتره بری بیرون و کمی قدم بزنی تا من و خانم دکتر صفارزاده با صحبت یه راهی برای این مشکل پیدا کنیم.
بله بله، بسیار پیشنهاد خوبیه جناب سرهنگ، با اجازتون.
خب جناب سرهنگ، از من چی میخواین؟
من فقط میخوام به شما و آقای کیهانی کمک کنم.
واقعا فکر کردین انقدر سادم که گول فیلمی رو که بازی کردید میخورم؟ متاسفم براتون.
این همه بدبینی و کجندیشی و تلخ بودن به چه درد میخوره؟ چرا فکر میکنی که همه قصد بدی دارن؟
دیالوگای تاثیرگذاری به کار میبرین، اما متاسفم اینا رو من تأثیری نداره، چون خودم فیلم نامه نویسیم خوندم.
اوه، فیلم نامه نویسی رو از کجا آوردی؟
اگه توی پروندم نیست، کمکاری از مامورای ساواکه. حالا لطفاً واضح و روشن بفرمایین از من چی میخواین جناب سرهنگ؟
میخوام با هم قراری بذاریم. موافقی؟
چه جور قراری؟
من به شما کمک میکنم تا همینجا در این دانشگاه تدریس کنیم.
و در عوضش من باید چه کاری انجام بدم؟
کار سختی نیست، فقط به من بگید شیرین کجاست.
برای چی من باید بدونم برادرزاده شما کجاست؟
خانم صفرزاده، فکر نمی کنید پیدا کردن کار برای زنی به سن و سال شما خیلی مشکل باشه؟
تهدید به اخراجم میکنید؟
تهدید نیست، دارم آیندتون رو پیش بینی میکنم، البته در صورتی که با ما همکاری نکنید.
لطفاً به آقای کیهانی بگی تا وقتی حکم اخراج به دستم نرسیده به تدریس در این دانشگاه ادامه میدم.
خب دوستان، فکر میکنید استاد طاهره صفارزاده میتونه به تدریس در دانشگاه ادامه بده یا نه؟ این سوالیه که جوابشو در آخرین قسمت نمایش خواهید شنید.
ساعت 2:45 است و ما به صورت زنده از پخش شبکه رادیویی نمایش همراه شما هستیم. هر کجایی که صدای ما رو میشنوید، امیدوارم که اوقات خوبی رو سپری بکنید در این شب سرد زمستانی. در اینجا تکرار نقد و نمایش رو خواهید شنید، قسمت 4 از دایی وانیا.
میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
اجتماعی که
از همون بحثی باشده
تفکر انتقادی به گونه یکی
و ساختارهای اجتماعی
تعریف کرده اصلا امام گاز که نقد مدرن به این
تعریفی که از رعلیز یا واقعگرایی
بکنه
این هست که
باید باشی تا یک جامعه
نباید این کار رو بکنه
و به سمر میشستن به نشتر.
نقد و نمایش.
به نام خالق یگانه. سلام. درس شب پیشین قسمت‌هایی از نمایش رادیویی دایوانیا و صحبت‌های منتقدین برنامه رو شنیدید. امشب هم با برنامه دیگر از سری برنامه‌های نقد و نمایش، زمانی هرچند کوتاه، رو با شما عزیزان سپری خواهیم کرد تا به واکاوی بیشتر در خصوص همین اثر بپردازیم. دایوانیا یکی از آثار برجسته ادبیات نمایشی است که در آن ماجراهای اقتصادی و عاشقانه هر یک از اعضای یک خانواده روسی را دچار تحول می‌کند. در نمایشنامه‌های چخوف زندگی واقعی که در همدردی و تساهل و کار مفید و شخصیت جدی جلوه‌گر است، در مقابل زندگی توخالی که با خشونت و خودفریبی و ملال و ابتذال همراه است قرار می‌گیرد. ویرجینیا وولف نویسنده نامی معتقد است که رویکرد چخوف به موقعیت جهان اطرافش همچون جراحی است که تصنوع و تظاهر را عریان می کند. او در آثارش نشان می دهد روح بیمار است و درمان نمی یابد. در مسیر این واکاوی او کسانی را نشان می دهد که از خوشی و رابطه با دیگران چشم پوشی می کنند و به جهان درونی خیش فرو می روند. از این رو واکنششان نسبت به پیرامون همراه با حسرت و کنایی است که در زبان آنها نمود می‌یابد. آنگونه که چخوف جهانی ملول را عرضه می‌دارد، نه از سر زهد بلکه از هراس نابودی نوع بشر بوده است. چخوف شاهد نابودی تمدن در دودهای آلوده، در نقص‌ها، از خود بیگانگی، بروکراسی و قراردادهای بیفایده می‌شود. برداشت چخوف از زندگی دوگانه است. هم آن را سرچشمه نوشیدن می‌داند و هم منبع فاضلاب. این ویژگی دوگانگی در فاصله‌ای که شخصیت‌هایش از نظر روانی و درونی با جامعه و تاریخ دارند، نمی‌تواند متمرکز باشد و به ساحت قهرمانی درآید. زیرا قهرمان انسان یا ابرانسانی است که جنبه روانی خود را با ضرورت‌های تاریخی، اجتماعی و فردیش هماهنگ می‌کند. و در این هماهنگی است که رفتار قهرمانانه را از خود بروز می‌دهد و بر اضمحلال فائق می‌آید. اما چون از همگسیختگی روانی و اجتماعی وجود دارد، رویکرد او به شخصیت‌ها نیز متمرکز و قهرمانگرا نیست و این ویژگی مختص به طرح آثار چخوف است. این گسست در نمایشنامه‌ها به صورت پراکنده شدن و سفر کردن شخصیت‌ها و نابود شدن یک ملک تصویر می‌شود. و این ملک اغلب مکانی است که بنا بود مفر آرامش و نقاهتگاه باشد، اما تبدیل به بحران و قتلگاه می شود. این نوع گسست و تجزیه شدن از ویژگی های سبک امپرسیونیسم است، سبکی که در قرن 19 بیانگر تجربه های شهری و توجه به امورات روزمره زندگی است. سبک امپرسیونیسم را می توان نتیجه تجزیه دانست، نگرش و احساسی که در بعد اجتماعی منتج از تغییر مدام کالاها، مدها و نیازهای زندگی است و تکنولوژی جدید و خاصه همین احساس جدید، سرعت و تغییر است که در امپرسیونیسم جلوه می‌یابد. فلسفه چخوف نخستین فلسفه است که برگرد تجربه انفرادی و دور از ادراک و دسترس آدمیان و ناتوانی ایشان به نزدیک شدن به یکدیگر و پر کردن آخرین شکافی که ایشان را از یکدیگر جدا می‌کند که از اختصاصات بارز ادبیات و هنر امپرسیونیسم است دور می‌زند. در چنین وضعیتی شخصیت‌ها مالامال از احساس درماندگی و ناامیدی مطلق و فلج نیروی اراده‌اند. چهارمین قسمت نمایش رو بشنوید.
دایوانیا، نویسنده آنتون چخوف، مترجم هوشنگ پیرنظر، تنظیم کننده برای رادیو جواد پیشگر، سردبیر نادر برهانی مرن. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: مینا شجاع، رضا عمرانی، اکبر زنجانپور، احمد گنجی، علی عمرانی، شهین نجفزاده، بهناز بستاندوز، مهین نصری، محمد یگانه. کارگردان اکبر زنجانپور، گوینده مریم نشیبا، افکتور فرشاد آذرنیا، نوازنده گیتار دانیال صادقی، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده مهتاب امینی.
شنونده چهارمین قسمت از مجموعه نمایشی دایوانیا هستید. داستان این نمایش در ملک الکساندر سربریاکوف در روسیه جریان دارد. آدم های این اثر هر یک از مشکلات و اوضاع زندگی خود گله‌مندند و گذشته خود را از دست رفته می دانند. دکتر آستروف، دوست دیرین وانیا، زندگیش را ملال‌انگیز و احمقانه قلمداد می کند. از طرفی وانیا به خاطر حضور سربریاکوف و همسر جوانش یلنا، وضعیت فعلیشان را به هم ریخته و غیر قابل تحمل می داند. سال هاست که وانیا و خواهرزاده سونیا در املاک سربریاکوف کار کردند و درآمد حاصل از آن را برای او فرستادند تا بتواند با آسودگی به کارهای تدریس و نوشتن مقالاتش بپردازد. و امروز وانیا به این عقیده رسیده که سربریاکوف به هیچ وجه لایق عناوینی که به او دادند نیست. در این خانه بیشتر از همه یلنا، همسر سربریاکوف، از اوضاع فعلی ابراز نارضایتی می کند. به وانیا میگوید مادر تو ماریا از همه چیز متنفر است جز مقالات و مطالب استاد پیر. سونیا از پدرش عصبانی است و از من هم خوشش نمیآید. تو هم از شوهر من متنفری. از سوی دکتر آستروف که به جنگل داری علاقه‌مند است، از اینکه مردم کمر به نابودی جنگل‌ها بسته‌اند، آینده بشر را ناامید کننده می‌داند. سونیا به دکتر آستروف علاقه‌مند است و از وی می‌خواهد که امیدوارانه به زندگی بیندیشد و بیشتر مواظب خود باشد، اما آستروف توجهی به این علاقه ندارد. حال ادامه نمایش دایوانیا.
خوش اومدی به اتاق من. خوش اومدی یلنا.
یعنی چی؟ چرا بهم خوش آمد میگی؟
من که مدت هاست به اتاق من نیومدی.
آره، شاید به خاطر این که از هم ناراحت بودی.
آره، مسلماً چیزی غیرتی نبود.
بشین. همون اتاق قبلی. هیچ تغییر نکرده.
مگه قرار بود تغییر کنه؟
بد نیست آدم گاهی یه چیزایی تو خونه جا به جا کنه یا عوض کنه.
تو این خونه چیزی عوض نمیشه. یک نواختی و تنبلی شده بلای جون خونه و آدم هاش.
خب دیگرون شاید. تو نباید چنین احساسی داشته باشی.
نه 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 منم مثل بقیه.
تو جوونی باید
ظاهرن. آره جوونم ولی خیلی خب فراموش کن، بهتر این بحثو عوض کنی.
آره منم موافقم.
بشین. چیزی میخوری؟
نه نه بیا بشین.
خب
داشتی از دکتر آسراف صحبت میکردی؟
آره یلنا به نظر تو من دختر سبک سری هستم؟
این چه سوالیه؟
رو درواسی نکن بگو.
به نظر من نه.
خب حالا از آسراف بگو.
چی بگم؟ نظر خودت چیه؟
خب اون آدم زیرکیه، همه چیزو میفهمه. هر کاری میتونه بکنه، مردمو معالجه میکنه، مزرعه داری هم میکنه،
از جنگلا مواظبت میکنه. که به نظر من وضعیت دکتر فقط به مزرعه داری و طبابت محدود نمیشه.
خواهش میکنم هر چی در موردش فکر میکنی بگو.
توی این مرد بارقه نبوغ موج میزنه. من این حرفو میفهمی؟ من این حرف یعنی شهامت، آزادگی، وسعت نظر.
آره همه این صفات تو وجود این مرد هست.
اون الان درخت میکاره ولی چشمش به نتیجه هزار سال بعد اونه. آسراف خوشبختی بشریت رو تو آینده در نظر داره. از اینجور آدم ها تو کشورم خیلی کم پیدا میشه. آدم باید اینطور آدم رو دوست داشته باشه.
ولی دکتر اشکالاتی هم داره.
آره برات که گفتم توی روسیه آدم با استعداد بی ای پیدا نمیشه.
چرا وقتی میشه از ای با دور شد آدم ها بازم دنبالش میرن؟
خب باید به این فکر کرد که دکتر آسروف چطور زندگیشو میگذرونه. یه زندگی سخته بدون آرامش، رفت آمد تو راهای خراب و پرگل و لای، برف و یخبندون، طوفان و ده ها مشکل دیگه. دهقانای خشن و وحشی که هر کدومشون یه انتظار ازش دارن. این همه فقر و بیماری که دور برشو گرفت. برای آدمی که 40 سال شبانه روز توی این محیط کار میکنه مشکلی که بیعیب بمونه.
آره میفهم.
من از ته دل آرزوی خوشبختی تو رو دارم سانیا.
متشکرم.
تو لیاقت یه زندگی خوب رو داری. اما من آدم ملال‌آور بی اهمیتی هستم. در موسیقی، خونه داری، در روابطم با دیگرون، در عشق و در حقیقت، در همه چیز من همیشه نقش بی اهمیتی داشتم.
یلنا تو خیلی ناامیدی.
بکش رو که میکنم میبینم آدم خیلی خیلی بدبختی هستم. تو این دنیا هیچی به اسم خوشبختی برای من وجود نداره. هیچی.
چرا میخندی؟
یلنا من خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم.
از وضعیت من خوشحالی؟
نه نه یلنا نه، خوشحالی من به خاطر یه چیز دیگه است. من به موسیقی علاقه مندم. همیشه دلم میخواد پیانو بزنم ولی کمتر امکانش پیش میاد.
چرا؟ پیانو زدن که اشکالی نداره.
به خاطر پدرت. وقتی ناخوشه موسیقی عصبانیش میکنه و معمولا همیشه ناخوشه.
حالا میتونم ازت خواهش کنم یه چیزی برام بزنی؟
خودمم خیلی دوست دارم.
پس چرا معطلی؟ بزن. خامونم که نمیام.
پدرت الان بیداره. برو ازش اجازه بگیر. اگه اعتراض نکنه میزنم. برو.
باشه.
خدایا مدت هاست پیانو نزدم. باید بزنم. مثل یه آدم ابله گریه کنم. خدای من، خدای من.
چی شد؟
اجازه نداد.